أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به تقسیمی دیگر نسبت به قاضی و اون تقسیمش به قاضی تشخیص و قاضی حکم. حالا در مقام اینم نیستم که الا و لابد قاضی تشخیص باید حکمش نافذ باشه. بالاخره تصوراً دو قسم قاضی قابل تصویره. یک قسم عبارت است از همون قاضی اصطلاحی که گفته می شود حکم شرع رو به عنوان تطبیق بر مورد علاوه بر تشخیص کبرا متعهده و تطبیق می کنه. قاضی اصطلاحی یعنی همین رجل قضا بالحق، رجل قضا، تحاکم به قاضی، فلیرضوا به حکما، اجعلوه بینکم قاضیا. اون چه در جل روایاتی که در باب قضا آمده ناظر به این قاضیه. قاضی اصطلاحی یعنی اون کسی که حکم شرع رو در مورد تطبیق میکنه به عنوان اینکه حکم شریعته، و لذا اگر نمیدانه این حکم شرعی است جهل داره، میشه قاضی فنار، چون ولو مطابق شرع هم حکم کنه، چون در حقیقت حکم به عنوان حکم شرع ذکر کرده جهلن. این یه قسم قاضی. قسم دیگر قاضی تشخیص. قاضی تشخیص اینه که فقط و فقط تشخیص میده یه کبرایی انطباقش رو بر مورد، بدون این که متعهد باشه این کبرا کبرای شرعی، کبرای نافذ، کبرای صحیح، هیچ تضمینی نداره، بلکه ممکنه متعهد باشه به خلاف اون کبرا، ولی تشخیصش اینه که این مورد از صغریات اون کبراست. ولذا مثلا طرف همین الان عرض کردم نکاح متعه رو قائل به مشروعیتش چون شیعه است، ولی میگه آقا این نکاح متعی که از این شیعه اتفاق میفته صغرای همون کبرایی است که اون مبدع گفته که متعتان کانتا علا عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و انا احرمهما، متعت الحج و متعت النساء یا نکاح. میگه این صغرای اونه، راست میگه این صغرای اونه، اما حالا اون کبرا رو من قبول دارم ندارم اون بحث دیگره. میگه آقا این حجی که الان شکل میگیره، اول عمره تمتع انجام میدن و بعد حجشو انجام میدن، این صغرای برای همون کبراییه که اون مبدع گفته که انا اعاقب علیها، صغرای همون کبراست دیگه. نمیخواد بگه که یجوز له ان یعاقب علیها و انا قائل به ما یقول، ولی میگه بابا این صغرا صغرای اون کبراست، اون کبرا باطله، پس بنابراین این صغرا یه هم امر حقیه. اگر اون کبرا باطله به این معنا که لا یجوز المعاقبه علیه، پس این کار حقیه که در خارج حج تمتعی که اتفاق میفته. قاضی در حد تشخیص صغرا بودن مورد برای کبرا در این حد. ما برای این حالا نسبت به خود حقیقت و ماهیت قضاء تشخیصی و قاضی تشخیص. منتها بحث منتهی میشه به مرحله بعد، آیا این قضاء تشخیصی مشروعیت داره یا مشروعیت نداره؟ بحث در مشروعیت و عدم مشروعیت تارتاً به لحاظ مقتضیه، آیا مقتضی مشروعیت داره، و اخرى به لحاظ مانعه، اگر مقتضی داره مانعی برش هست یا نیست. در مرحله اول که آیا مقتضی دارد یا ندارد، گفتیم که علی القاعده مرجع قضاء تشخیصی یا به اخبار از امر حسی است یا امر مبتنی بر حدس، و لذا یا به ملاک اخبار فقه و یا به ملاک خبره خبرویت شخص علی القاعده نافذه، حجت در همین مقدار، حجت به این مقدار، یعنی این که محقق میکنه که این مورد صحرای اون کبراست. اگر اثری مترتب شد بر صحرا بودن این مورد بر اون کبرا، با قول قاضی تشخیص که فقه است فرضاً، اون اثر باید بار بشه اونجایی که شرایط حجیت خبر رو داراست. شرایط حجیت خبر چیه؟ این که فقه باشه و بس. حالا فقه باشه میخواد مرد باشه، زن باشه، فرد من، عادل باشه، فاسق ریشتراش باشه، فرقی نمیکنه. شیعه باشه، سنی باشه، فرقی نمیکنه. یه قاضی سنی میاد میگه آقا، اینو هر روز آقای خرسان برام نقل میکرد، گفت در زمان آقای خویی در عراق این اتفاق افتاد، قاضی سنی در بغداد قضاوت کرد برای برخی از شیعیان، گفت اینجا طبق فتوای آقای خویی این شیعه که به من مراجعه کرده حکمش اینه. حکمش اینه یعنی چه حکمش اینه؟ یعنی داره میگه اون کبرایی که فتوای شیعه است، این مورد صغرای اونه. اصلا خودشو مجاز ندیده اون قاضی بیاد اون کبرای در مذهب خودش رو بر این مورد تطبیق کنه. گفته چون اونی که به من مراجعه کرده شیعه است، من اصلا اون کبرای شیعه رو در حقش تطبیق میکنم. خب اگر یه سنی ثقه‌ایه که بلد موازین رو، تعمد کذب در حقش محتمل نباشه، خب وقتی میگه این مورد صغرای اون کبراست، یا به ملاک خبر ثقه یا به ملاک خبره ثقه، قولش باید در این جهت مسموع باشه. نمیخوایم اون آثار خاصی که گفته میشه از قضیه مثلا حرمت تجدید دعوا یا دیگر آثار خاص رو، اونا رو بگیم بر این قضا بار میشه، نه، این مقدار بار میشه. یعنی اگر اثری بر انطباق و صغرویت این مورد برای اون کبرا فرض شد، باید بار بشه. طبق ادله حجیت خبر ثقه یا خبر خبره، خبره ثقه. این از ناحیه مقتضی. علاوه بر این که این گفتیم این مقتضای این قاعده هست، حالا قبل از آنی که مانعش رو ذکر بکنم، چون برخی از موانع هست اشاره خواهم کرد، دیروز اشاره شد مرحوم محقق آشتیانی قدس سر رو در این کتاب قواعش، ایشون ازش بر میاد که صحت قواع تشخیصی، این لفظا رو به کار نبرده اما یه حرفایی داره که منتهی به این میشه، حالا میخونم عبارت ایشونو. صحت قضاء تشخیصی اصلا میگه لا کلام فی امر اجماعی، نه فقط امر علل قاعده ای که من عرض کردم، ایشون میگه اصلا شکی درش نکنید. همینی که گفتیم به همین مقدار ما گفتیم. یعنی اگر یک کبراییه، اونایی که این کبرا در حقشون میخواد تطبیق بشه کبرا رو قبول دارن. ایشون اینو در کجا مطرح کرده؟ در بحث این که در قاضی اجتهاد ممکنه شرط نباشه در بعضی از موارد، اگر مقلد بیاد قضاوت بکنه، یعنی در تخلف شرط اجتهاد گفته عیبی نداره. اگر این قاضی مقلد این گونه حکم میکنه اشکال نداره، بل اجماع قبوله. ولذا اصلا اینی که ایشون فرضش کجاست؟ اونجاییه که خود این قاضی که داره میخواد قضاوت بکنه و مراجعینش مقلد یک فقیه هن. ایشون میگه در اینجا اگر این قاضی بیاد بگه بابا این مورد داخل در اون فتواییه که آقای هممون داره بهش فتوا میده، این باید رعایت بشه و لازم الاجرام هست. ایشون میگه اینی که ما میگیم در قاضی شروط معتبره، از جمله اجتهاد معتبره، منظورمون این نیست. بذارید عبارت رو بخونم تا ببینید. درسته در عبارت ایشون قاضی تشخیص به این اصطلاح نیامده، اما حقیقتش این نوشتم اینجا: و هذا الذي ذكرناه من عدم اشتراط القضاء بملاك الخبره او الخبر ببعض ما يشترط في نفوذ القضاء بملاكه، که قضیه اجتهاد و اینا، يظهر من بعض كلمات المحقق الاشتياني في مساله اشتراط الاجتهاد في القاضي و حکمه به جواز قضاء المقلد احیانا قال. اینی که الان دارم بخونم این عبارت آشتیانیه: ان القضاء هو الالزام بغیر ما یقتضیه التکلیف. اول معنا بکنم بعد عبارتشون رو بخونم. ایشون میگه یه وقت اینه که قاضی حکم میکنه به اون چه مقتضای تکلیف مترافع این با قطع نظر از قضا، یه وقت اینه که نه، قاضی حکم میکنه بر خلاف وظیفه مترافع این. وظیفه مترافع این اینه که مثلا زن از اقار ارث نمیبره چون مقلدند یا مجتهدند و عقیده شون اینه که زن از اقار ارث نمیبره، اما حالا این قاضی میخواد حکم بکنه چون نظرش اینه که زن از اقار ارث میبره، میخواد حکم بکنه به این که این زن از اقار ارث میبره برخلاف وظیفه مترافعین، اجتهادن یا تقدیدن. این یه صورته. ایشون میگه تو ایناست که ما میگیم در قاضی هران چه از اجتهاد و غیر اجتهاده شرطه. ولی اگر قاضی قضاوت میکنه به امری که مقتضای وظیفه خود مترافعینه با قطع نظر از امر قضا، یعنی همون اجتهادشون هم همین اقتضا میکنه، تقلیدم اگر مقلدن همین اقتضا میکنه، ایشون میگه در اینجا اگر غیر مجتهدم قضاوت بکنه حتما نافذه. ان القضا، اصلا میگه قضایی که داریم میگیم که مشروط به اجتهاده، هو الالزام به غیر ما یقتضیه تکلیف، یعنی تکلیف المترافعین، سلطنتن علی الملزم. این گونه قوا، قوا به غیر ما یقتضیه تکلیف، یعنی قوا بر خلاف تکلیف اونا، این غیر مجوزتن الا به دلیل، باید مجتهد باشه، باید شروط رو داشته باشه، اینه که میگیم لا یجوز الا مع الشروط. توضیح خداله عبارت خود ایشونا: ان الزام المکلف یکون تارتن بما یقتضیه تکلیفه، یعنی تکلیف خود اون شخص ملزم و مترافعین، کما فی موارد الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. خود اون آقایی که میخوایم بهش امر و نهی کنیم حجت داره برای اینکه نباید شرب خمر بکنه، خب امر و نهی میکنی، تارتن تکلیف خود اونو در حق خودش داریم پیاده میکنیم. و اخرى به ما لا یقتضی تکلیفه، تکلیفه او اصلا اقتضایی اینو نمیکرد. او معتقد بود که زن از عبار ارث نمیبره، حالا میخواییم بهش بگیم ارث میبره. به ما لا یقتضی تکلیفه و انصار تکلیفه بعد اثبات وجوب التزامه به الزام المذکور، ولو به واسطه یک قضا تکلیف اون تبدل پیدا میکنه. همونی که تو فتاوای دیگران هم دیدید، یعنی به واسطه یک قضا ولو برخلاف اجتهاد و یا تقلید مترافعین معیار در عمل حکم قاضیه. یعنی ولو مترافعین معتقد بودن زن از اقار ارث نمیبره، اما اگر قاضی گفت زن از اقار این خانم ارث میبره، دیگه این زن از اقار ارث میبره. فتوایی که اون خانم خودش داشت یا مجتهدش داشت اونو باید بریزه دور. در کلمات فقها این مطرحه که قضاء قاضی موجب تبدل وظیفه ظاهریه مکلف از اون وظیفه اجتهادیه و تقلیدیه اولیه به وظیفه عمل به قضا. خب پس ما دو جور قضا داریم، فرمود تارتن یکون و به ما یقتضی تکلیف و اخرى به ما لا یقتضی تکلیف. اما الاول، اول همون قاضی تشخیصیه که ما میگیم به ما یقتضی تکلیف داره در حقش میگه آقا شما میگی قانون رو میگی زن از اقار ارث میبره، قائلی خب شما در اینجا باید ایما رو تحویل این خانم بدید، برای اینکه شما این پسر این قانون رو معتبر میدونی، دارید تقلید میکنید از فقیهی که میگه زن از اقار ارث میبره. بسیار خوب، ولو من قاضی الان معتقد خلاف اونم، اما این کبرا در حق شما منطبقه، پس این خانم از اقار ارث میبره طبق این قانون. نمیگه من این قانون رو قبول دارم، حکم شرع میدانم، اما میگه این قانون در حق شما صغرا داره. اما الاول که همین قاضی تشخیصی به اصطلاح ما، فلا اشکال فی جوازه لکل من یتعطا عن مجتهدا کان او مقلدا و این کان مقتضی اصل اولی عدم جوازه. اصل اولی میگفت جایز نیست، اما میگیم اینجا جایزه، لکن قد دل العقل و نقل على حسنه كذلك. هم عقل میگه اب نداره، هم نقل میگه اب نداره، این گونه حکم بکنه على حسنه كذلك. و ان خالف فيه بعض فذهب الى اختصاصه بالامام. گفته که حتی بعضی ها گفتن نه اینجور قضاوت هم نباید بکنه، و عدم جوازهی لغیره حتی المجتهد، مجتهد هم حق نداره اینجوری قضاوت بکنه، قضاوت بر وفق قانون و وفق تشخیص انطباق کبرا، اینو مجتهد هم اینگونه حق نداره بکنه. این فرماد لکنه او موهون جدن حسب ما قرر رفی محله فلا نزاع لنا فی. ما هیچ نزاعی در مشروعیت این قضا نداریم. فما یظهر من بعض الاحلام من التمسک فی المقام بما دل على جواز الالزام بالامر بالمعروف و الحق لكل احاد الانام خروج عن محل الكلام. چون محل کلام ما این نیست تا شما خودتون رو بخواید خسته کنید برش استدلال بیارید. و اما ثانی، ثانی یعنی قضاء حکمی، فرموده فلما لم یعتبر فیه جهت اقتضاء تکلیف، فرض اینه که برخلاف اون تکلیف وظیفه با قطع نظر از قضا میخواد الان قاضی وظیفه جدیدی ایجاد کنه، فیحتاج فی الخروج عن مقتضی الاصلیه الى دلیل. این دیگه دلیل بر مشروعیت میخواد که قاضی همچین زوری داره قضاوت بکنه و وظیفه شما رو منقلب بکنه. وظیفه‌ای که اگر قضاوت نبود امر دیگری بود، با قضاوت میخواد وظیفه منقلب بشه. ایشون میگه اینه که نیاز به ادله داره و ادله امر به معروف و اینا به درد این ایشون میگه نمیخوره. دیگه دلیل نسب قاضی میخوایم اینجا، امر به معروف و نهی از منکر اینا اینجا جاری نمیشه. این در یه موضع از عبارتش. آره، یعنی قضای اصطلاحی که محل بحثه هو القضاء به غیر ما یقتضیه تکلیف مترافعین. دیگه من بلد نیستم بیا عبارت بله بله همینطور.
اینجا بحث اینه که آیا میتونه الزام بکنه یا
نمیتونه؟
شما میتونه الزام بکنه.
اصلا بحث ما شد این قاضی تشخیصی
که شما فرمودید، اصلا کارش
تشخیص صغرا و کبرا یعنی کمتر. یعنی ایشون میگه اصلا تشخیص که میده الزام هم میکنه، میگه طرف رو باید اینو باید پیاده کنی، مثلا ما دیگه یه مقداری دست نگه داشتیم انقدر، چون که این قاضی وقتی خودش معتقده که این کبرا و این قانون خلاف شرعه، هنوز اینجاش دیگه ما نیامدیم. ولی ایشون بالاتر میگه، میگه وقتی که وظیفه خود اونها رو تشخیص داد که اونا معتقدن این گونه اجتهادن یا تقلیدن، تشخیص میده که هیچ، اونا رو سنبه فشارم کنارش میگذاره، میگه الا بلا بود باید این کار رو انجام بدید. یعنی از ما پیشتر رفته ایشون.
اگر قانون مثلا بلاد کفر باشه که دیگه اصلا بحث الزام توش مطرح نمیشه. مثلا کبرا
خب ما که الزام نگفتیم.
میدونم.
پس ما در این حد میخواستیم جایی که برخلاف عقیدش اون کبرا، فقط میخواد بگه اون کبرا اینجا صغرا داره. ایشون گفت نه فقط حق داره بگه اون کبرا صغرا داره اینجا، میتونه بگه اینجایی که در بلاد اسلام اصلا باید اجرام بشه. اینم ایشون آمد و فرمود اینم لا نزاع فی لا کلام فی.
قضایی نمیدونه میشه قضا الزام به غیر ما یقتضیه.
آره.
اما اینجا میگه الزام دو
نایی
به ما یقتضیه که به ما غیر
نداره جایزه. گفتم مهم نیست برام، شما اسمشو قضا نگذارید، اسمشو مزا بگذارید. من شما پی اصطلاح و لفظ نیستم. چرا؟ میتونیم به ایشون نسبت بدیم که ایشون گفته اینی که تو داری میگه قضاء تشخیصی که این مرحوم آشتیانی فرموده این قضا نیست، این مزاست، اما این الزام جایزه. اشکال امر معروف، امر معروف جایزه. ما فعلا همین میخوایم بگیم که این نفوذ داره، اسمشو قضا نداریم. میتونه بگه این کبرا اینجا انتباه داره. ایشون گفته نه فقط میتونه بگه اینجا انتباه داره، میتونه اجرام بکنه.
امر
به معروف نداره، اون دلیلش میشه، مهم نیست، اون دلیلشه. من که نمیخوام بگم الان دلیلش چیه، ایشون به چه دلیل گفته. اینی رو که من گفتم تندترشو پررنگترشو به زمینه اجرا آشتیانی گفته، بگید به دلیل دیگری گفته. من گفتم به دلیل خبر، گفتم به دلیل خبره، ایشون گفته به دلیل امر به معروف. اون تو مشکل من اینه، انقدر دیگه مرقه میکنم که دیگه
تطبیق شرعی رو همسانی دارن همونی که این خبره شرعی روشه رو نفذ یک فقط تو خبره غیر شرعی تو قاضی تشکیل.
فرض اینه که طرف تو کبرای شرعی ممکنه خودش هم معتقد باشه کبرای شرعی، نمیدونه کبرای شرعی هست یا نیست، یقین نداره کبرای شرعی اینه، ولی میگه خب در حق اون ما یقتضیه تکلیفه که اینه، حالا شرع هست یا نیست. این در یه مورد. و نحو هذا کرر فی موضع آخر مدعی علیه الاجماع، باز در یه صفحه دیگری، اینی که خوندم در صفحه 4 بود. من اون چاپ قدمان اینه دیگه. این مورد دوم در صفحه 6 مدعیان علیه الاجماع، صفحه 6 و 8. سه جا این مطلب رو ایشون تکرار کرده و ادعای اجماع هم برش کرده و لذا گفته حالا اینقدر رو دیگه میتونیم به ایشون نسبت بدیم که ایشون فرموده اگر مجتهد قاضی و مترافعین، مجتهد واحدی باشه، یعنی هر ستا تقلید میکنن از یک آقا که نظر اون آقا یک امریه، این قاضی بر وفق نظر اون آقا اگر قضاوت کرد و گفت وظیفه شماها کذا، اصلا نه دلیل بر اشتراط اجتهاد اینجا جاری میشه، بل اجماع باید این نظر پیاده بشه. میدونید این اگر درست بشه که ایشون داره میگه تمام قضاتی که الان در دادگستری‌های کشور ما وجود دارن که فرض اینه وساقتشون مفروضه، ولو یکیشون هم مجتهد نباشن، دارن میگن این قانون اینجا، این فتاوا اینجا سهرا داره. اگر این فتاوا کسانی که مراجعین به اونها با خود این قضات مقلد از یک شخص باشن، از یه نفر تقلید میکنن، هم از نظر مرحوم آشتیانی هم قضا در این مورد مشروعه و هم الزام به تنفیذ داره. اونی که ما تا حالا میگفتیم قاضی تشخیص یعنی این که ایشون ادعای اجماع بر نفوذش هم کرد.
از این جهت ایشون بحث رو بردن یه جایی که تکلیفی باشه که بخواد اون قاضی بیاد الزام بکنه دیگری رو،
تکلیفی باشه ولو به این معنا، میگه یعنی اونی که وظیفه اونها ولو وضعاً اینه که این، یعنی ما به ما یختوی تکلیفو، یعنی این که مثلا
کبرا شرعی باشه،
کبرا شرعی، کبرا ولو تقلیدی،
اما شما قاضی تشخیص رو دارید میگید کبرا ولو جایی که شرعی هم نباشه.
ما نمیخوایم بگیم اجرا، ایشون برای اجرا دنبال ایناست، ما که از پی اجرا فعلا نیستیم، ما میخوایم بگیم تشخیص این آقا حجت، منتها تشخیص این آقا حجت کار حرامی نکرده، تشخیص داده، اما کی اجرا میکنه اینا رو؟ مثلا این آقا اجرا نمیکنه، قاضی تشخیصه. کیا میخوان اجرا کنن؟ اونایی که میخوان متصدی اجران کسان دیگه هستن. این قاضی اصلا خود به اجرا لازم نیست بکنه، این قاضی باید بگه این مورد صغرای اون کبراست، دیگران که خودشون وظیفه خودشون رو میدونن، اگر اون مجریان معتقدن که اون کبرا حجته، فقط گیرشون اینه که آیا اون کبرا اینجا صغرا داره یا نداره، این قاضی میگه بله اینجا این صغرا داره، دیگه اونا وظیفه خودشون و خدای خودشون برن اجرا کنن. حالا برمیاد بیشتر از این عرض کرد. این ادعای ما تا اینجا ما مقتضی هم اثبات کردیم، گفتیم به لحاظ حجیت خبر و حجیت قول اهل خبره این مقتضی شه، و اما مانع، قبل از این مرحله مانع گفتیم علاوه بر این طبق این قاعده که گفتیم مؤکد این جهت و مؤید این جهت هم روایت بله ابن عائض بود، ابن مسلم بود، عائض ابن مسلم بود، مسلم ابن معاذ بود که روایت از نظر سندم خیلی گیر نداشت، چون سند روایتیه که تا ابن ابی عمیر سند خوبه، ابن ابی عمیر عن احمد ابن عائض عن عائض ابن مسلم،
عن
حسین ابن معاذ، عن معاذ ابن مسلم، معاذ ابن مسلمش هم توثیق داره و روایت اجلا داره، هم علامه او رو توثیق کرده هم عده ای از اجلا از اون نقلن، فقط حسین ابن معاذ توثیق خاصی من براش الان سراغ ندارم، سوای این که راوی او ابن ابی عمیره و مثل مرموهای صدر و اینا به روایت مشایخ ثلاث قائل به وثاقت مثل این روایت هستن و این روایت رو روایت صحیحه می دانن، مبنای معروف بین عده ای از بزرگان هست، ولو بر من این مبنا منقح نیست و پذیرفته نباشه، ولی به هر حال در این حد روایت، مفاد این روایت هم اینه که منتها در مسئله افتاء، در مسئله افتا فتوا دادن بر اساس کبرای غیر مشروع، کبرایی که طرف به نظر خودش اون کبرای باطلیه. یعنی امام صادق وقتی که میگه من کسی بیاد ازم سوال بکنه اگر سنی بود همون حکم سنی رو برشون میگم، امام صادق که امام معصوم میدونه حکم شرعی اون کبرای اهل سنت نیست، میدونه که حکم شریعت اونیه که خودش معتقده، ولی در این حال فرمود ها کذا افعل. بذارید این روایت هم بکنن. بله، این روایت در باب 11 از ابواب صفات القاضی حدیث 36 اینه. روایت کشیه، کشی عن حمدوی و ابراهیم ابن نصیر، اینا هم ثقه، عن یعقوب ابن یزید ثقه، یعقوب ابن یزید کاهلیه که توصیف داره از اجلاء رواتم هم، عن ابن ابی عمر این هم همچنین، عن حسین و فی نسخه حسن ابن معاذ، عن ابیه معاذ بن مسلم النحوی که اینم ثقه، عن ابی عبدالله علیه السلام. و جدای از این که معاذ توصیف خاصم داره، از معارف در حدیه که خلاصه حضرت میفرمود شنیدم میری بر خودت دکون دستگاهی داری تو مسجد، بر خودت میری میشینی دکه‌ای داری و خلاصه فتوا میدی، یعنی یک آدم مقبول الکل اینجور نشستن ها خیال نکنید هر کسی هر خلاصه آشیخ خلاصه بیچی با چهار تا بلد باشه بتونه بره رو دکه خلاصه بین المللی اسلامی بشینه که همه بیان ازش سوال بکنن. قال بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفت الناس، میری تو مسجد میشینی و خلاصه فتوا میدی به مردم. قلت نعم و اردت ان اسالك عن ذلك قبل ان اخرج، بخاطر آقا از شما سوالم بکنم آیا وظیفه‌ام چیه، به شما حالا بگم آقا انی اقعد فی المسجد، وضعیتم اینجوریه، انی اقعد فی المسجد فیجیء الرجل فیسالونی عن الشیء فاذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون، اگر او رو سنی دیدم همون فتوای سنی ها رو براش بیان میکنم، و یجیب اون رجل اعرفه به مودتکم و حبکم فا اخبره به ما جا عنکم، نظر امام صادق رو براش بیان میکنم، و یجیب اون رجل لا اعرفه و لا ادری من هو شیعت یا سنی فاقول جاء عن فلان كذا و جاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين ذلك، فقال لي اصنع فاني كذا اصنع، منم هم کارو میکنم، این منم که امام صادقم و قول من معادل قرآنه، دهر و روزگار این گونه شده که منم تو مسجد میشینم بیان از من سوال بکنن اقوالی که خلاف قرآنم هست و غیر حکم شریعت ولو هم هست، به عنوان این که شما سنی ها این نظرتون، اگر سنی بیاد ازم سوال کنه همینجوری بیان میکنن.
تقیه خود
منوش تازه فعلا که حضرت نمیگه که از عدم تقیه هست، حضرت بگه اصنع اشکال نداره، کجا داره اگر دیدی تقیه؟
نه من نفذار میاد تصدیر میکنم،
یعنی
من ببینم طرف موقع بهله بیتی
خیلی خوب،
اما اگر
نمیشناختمش
یا
میدونستم
اون
وریه دادا
میکنم به
فتوا خودش، خیلی خوب. اما حضرت گفتن اگر در شرایط تقیه هستی یا نه، تو روایت خودش داره،
سوال
از فرد تقیه بود، کجا فضا فضای تقیه، کجا روایت داره فضا فضای تقیه بود،
فضا مثلا مقالی رو قرنه حالیه رو
کدوم حالیه؟ آخه منم باید منم آخه حفظ کنم حال رو همونجور که شما حفظ میکنید. کجای حال حالیه که اصلا کجا این آقا الا برای بود باید بره تو مسجد میشینه که برای سوال کنه
دست
حکام که آقا یه دو دارن یه لعنه کجید در آوردی دیگه اینا من یه بلد بودم دیگه از یه حرفا بزنم
یجی اور رجل لا اعرفه ولا ادری من هو فاقول جو عمل آره. اینجور من مجمع میگم گنگ میگم
گنگ نمیگم میگم نظر سنیا اینه نظر آقای منم اینه که یعنی آقای من تقیه اگر تقیه بود که نباید نه نباید نظر شیعه رو بگم شاید این آدم نااهلی باشه گفت دیگه میگه جا ان فلان کذا یک فلانش که امام صادقه دیگه این قد خلاف وجدان اگر این باشه یکی فلانی باشه یکی عمر باشه که عربی وقت باشه
یکی
فتوای ابو حنیفه باشه یکی فتوای مطمئن آقای من چرا حرفای اینجوری میزنید آخه لااقل مطالعه کردن که حرام که نیست قال روایت فادخل قولكم في ما بين الاقوال یعنی اینکه یا قول عمر رو قول ابی بکر رو میگم
نگفت واردش هم میگم که قولتون رو میگم
اینا رو یه ماورقی ها با خودکار محکم هم بنویسید حالا بعضی جسارت میکنن میگن اینا رو با مداد بنویسید که قابل پاک شدن نباشه من میگم نه حرفای من رو با مداد بنویسید اینا رو با خودکار بنویسید منتها جدا بنویسید خب آقای من صاحب وسائل که معصوم نیست آقای من این هم نسبت به مقتضی تا اینجا نسبت به مقتضی ولی حالا اینو دقت کنید که دیگه باز اینو دیگه جزو مواردی که برید مطالعه کنید که فردا کمتر نفس بزنم فردای شنبه آیا مانعی از مشروعیت این قضای تشخیصی هست یا نی؟ برخی از امور به عنوان مانع ممکنه مطرح بشه یکی از این اموری که ممکنه به عنوان مانع مطرح بشه ادله اشتراط اجتهاد در قاضی و دیگر شروط مرحوم محقق آشتیانی که انه ادعای این چنین مانعی رو میخواد بکنه اما در بعضی از موارد ما اونو گرفتیم گفتیم ممکنه کسی این مانع رو مطلقا ادعا بکنه بگه این که در روایت مقبوله ابن حنظل آمده رجوع بکنی به کسی که عرف حلالنا و حرامنا حلالنا و حرامنا فلیغضو به این چنین شخصی حکما ایشون فرموده ظاهر این روایت اینه که فقط به این رجوع کنی به مقلد دیگه رجوع نکنی به غیر مجتهد رجوع نکنی پس بنابراین مفاد این دلیل میشه رد از جواز قضاء تشخیصی و این که قاضی باید واجد کل شروط باشه و من حل اجتهاد آیا این حرف درسته؟ یا این حرف نادرسته؟ کما نقوله نحن که این حرف حرف نادرستیست کلام آشتیانی رو مراجعه کنیم تا بحثا انشاءالله دنبال کنیم الحمدلله رب العالمین.